میکنم خدمت تمام دوستان عزیز و اساتید خوبم و که فرصت مغتنمی هستش که در جمع دوستان باشم و نظر و اندیشه و نگاه اونها رو باش آشنا بشم و بیاموزم و اگر نکته هم باشه به دوستان عرض کنم. بحثی رو که پیرو موضوعی که میخوایم صحبت بشه پیرامون شریعتی و زندگی معمولی، خب این بحثی هستش که مسبوق به حادثه است و حادثه‌ای هستش که در جامعه ما اتفاق افتاده و جنبشی رو رقم زده و تحولات مهم و عمیقی رو در حال شکل دادن هستش و واقعا میطلبه که ما پیرامون این تحولات فکر کنیم و بیاندیشیم و به نوعی محمل اندیشه و تفکر این تحولات رو قرار بدیم. من فکر میکنم میخواستم که در رابطه با عموماً خب ما پیرامون شریعتی و چون که در این ساختار فکری با این متفکر آشنایی و قرابت عاطفی تاریخی و در این سالها داریم، خب همیشه ما شریعتی رو و یه واو هم هستش اضافه میکنیم، ولی برای خودم میخواستم اینو مطرح کنم که حقیقتا وقتی که یک متفکر رو میخواییم بررسی کنیم هدفمون چی هستش و چه چیزی رو از درون این نسبت برقرار کردن دنبالش هستیم. به باور من این هستش که وقتی که این نسبت رو برقرار میکنیم در حقیقت میخواییم ببینیم که متفکر کجاست و در این کنکاش فکری جای خودمونم پیدا کنیم، ببینیم به لحاظ فکری و فرهنگی ما کجا هستیم. هنگامی که نسبت برقرار میکنیم، هنگامی که مسئله درست و یک وضعیت پروبلماتیکی رو پیش یک متفکر قرار میدیم، نه فقط این که متفکر رو مورد ارزیابی قرار میدیم، بلکه نسبت خودمون رو هم با اون و نسبت این که ما در کجا قرار داریم رو هم برای ما شاید هویدا بشه. از این لحاظ من هم وقتی که این بحث رو میخوام پیرامون در درون این جنبش زن زندگی و آزادی هنگامی که میخوام ببینیم که اندیشه دکتر شریعتی کجا قرار داره، به نوعی در این جستجو، در این تلاش فکری نسبت خودمون هست که ما راستی الان کجا هستیم، واقعا ما دنیا رو چگونه میبینیم و از این لحاظ هستش که جایگاه این گفتگو معنی دارتر میشه و برای خودمون و فهمی از وضعیتی که قرار گرفتیم شاید درست‌تر و سامان‌تر باشه. بحثی رو که من میخوام خدمت سروران گرامی مطرح کنم در حد یک طرح بحث هستش، یک گمان است و از زاویه کبیریات شریعتی هستش به مسئله زندگی معمولی، زندگی روزمره که میخوام ببینیم که شریعتی چه نگاهی به زندگی داره. شاید تز یا اون نگاه اصلی که من میخوام طرحش کنم و دنبال میخوام بکنم این هستش که در اندیشه شریعتی زندگی معمولی کجا قرار داره و انسان معمولی کجا قرار داره. پاسخی که میخوام به این مسئله بدم، پاسخی که البته باید پاسخ اجالی هستش و جا داره که روش بیشتر کار بشه، این هستش که به باور من زندگی معمولی و انسان معمولی به رغم آثاری که در و کوشش‌ها و تلاش‌هایی که در آثار شریعتی هستش به نوعی یا کتمان میشه یا سرکوب میشه. این باور من هستش و من این به دلایلی میخوام این بحث رو دنبال کنم و از سویه‌های به نوعی کتمان شده، سویه‌هایی که موجب شده این وضعیت یا این انسان دیده نشه در آثار شریعتی و در اون همه نوشته ها و اون همه کوشش‌های فکری و فرهنگیش که سخن از مردم و سخن از انسان سخن رفته. اما این پرسش رو مطرح کنید، پس انسان معمولی کجا هستش؟ چرا که به باور من عموماً در آثار شریعتی زندگی همراه با ایدولوژی معنی داره یا با مکتب معنی داره. اون چیزی رو که شریعتی ترویج میکنه یا مطرحش میکنه به باور من این گونه هستش. و انسانی رو هم که اگر باید مطرح باشه، انسانی که بایستی باشه، انسان بسیار با ارزش در آثار شریعتی، یک عمومی شریعتی، یک اومانیست هستش. اما این انسان و این زندگیش گویی یک برایه هستش، یعنی به خودی خود خودبنیاد نیستش، یک برایه هستش. این به نظر من در آثار شریعتی اگر واکاوی کنیم و به خصوص در کبیریات شاید اون رو بهتر ببینیم. البته ممکنه هنگامی که من این بحث رو مطرح کنم دوستان و اساتید من که با آثار شریعتی و نوشته‌های اون آشنا هستن یا شاید زندگی می‌کنن بلافاصله نوشته‌ها، فاکت‌ها، جاهای مختلفی رو نشون بدن که شریعتی چگونه شورمندانه از زندگی و انسان دفاع می‌کنه. اما و حتی به خوبی هم نشون بدن که در پروژه فکری شریعتی زندگی و دنیا جایگاه مهم و استراتژیکی داره در نگاهش به دین و بازخوانی که از دین قرار تو کار خودش قرار بده و تعبیری که از پروتستانتیسم اسلامی قرار هستش بده، اون جمله مهم و عمیقش که دینی که به درد دنیا نخوره به درد آخرت هم نخواهد خورد. من این آثار رو خوندم و مکرر خوندم و بسیار هم از اونها آموختم. اما به باور من ما باید عمیق‌تر با شریعتی و به عنوان یک متفکر ایرانی که در فرهنگ اسلامی و عرفانی زندگی می‌کرده و والیده و آثاری رو تولید کرده روبرو بشیم. در این گفتگویی که خدمت شما دارم و سعی می‌کنم که مطالبم عرض کنم، می‌خوام به این عناصر و به این ابعاد فراموش شده در اندیشه شریعتی بپردازم. اما اینکه تعلیل کنیم و تبیین کنیم که چگونه از این چرا از انسان معمولی یا زندگی روزمره یا زندگی برای زندگی خبری نیست یا اینکه کتمان میشه یا اینکه سرکوب میشه، این نیاز به یک واکاوی فرهنگی عمیق‌تری داره که ما رو راه میبره به یک دالانی از به فرهنگ ایران زمین، به فرهنگی که در اون جایگاه دنیا و زمین همیشه محل پرسش و سؤال هستش. برای این چون من بحث رو از کویریات بخوام شروع کنم و معتقد هستم که کویریات عمیق‌ترین بخش و مهمترین بخشی هستش که شریعتی اونجا وجودی درگیر هستش و آثارش رو سعی کرده اون عناصر ذهنی خودش رو اونجا به صورت وجودی عرضه کنه، از اونجا من استشهاد میارم و سعی میکنم که از اونجا شروع کنم با سه برش، البته سه خاطره از شریعتی. شاید دوستان هنگام یکی از بخشهایی از گفتگوهای تنهاییش، یکی از نامه‌هاش که صحبت میکنه از یک خوابی برای مخاطب و کسانی که هستند گزارش میده و اون خواب رو بیان میکنه. میگه یه وقتی بود من یک بار در خواب احساس کردم که در یک سالن سخنرانی بزرگ و بی‌در و پیکری هستم. همه اندیشمندان و همه بزرگان هم اونجا وجود دارن، همه هستند. در اونجا از من یکی پرسید شما که این همه در رابطه با همه چیز صحبت کردید، پس به راستی واقعا معنی زندگی چیه؟ شریعتی پاسخ بسیار زیبا و دقیق و سنجیده میده. میگه بنویسید زندگی عبارت از نان، آزادی، فرهنگ، ایمان و دوست داشتن. میگه بعدش وقتی که بلند شدم از خواب متوجه شدم که چقدر درست و دقیق گفتم و زندگی به این معناست و واقعا هم شرطی زیبایی و درستی این بحث رو مطرح میکنم. اما اگر ما بخوایم یه تحلیل خودمون رو یه مقدار فرویدی تر نگاه کنیم و این سوال رو مطرح کنیم که چرا باید پرسش از زندگی در خواب متفکر بیاد، در شب و در خواب، و به چه دلیلی یا به چه عواملی این بحث در روز و در گفتارهای او رنگ و تلالوی نباید داشته باشه که در خواب همچون یک عنصر سرکوب شده خودش رو نشون بده. از زندگی سخن گفتن به چه دلیلی، به چه علتی به نوعی به اعماق ذهن شریعتی رفته، جایی که باید زندگی باشه به خواب سپرده شده. این یک ورودی، یک ورود هستش، یک تحلیل هستش، یک به نوعی یک نوع شاید یک نوع لغزش زبانی فرویدی هستش. گویی در شریعتی ما با یک کتمان روبرو هستیم. خاطره دوم، اشاره می کنم به داستان مهم و جذاب و فوق‌العاده عمیق کتاب کبیر در بخش باغ ابسرواتورش. خب دوستان با این داستان و این حکایت آشنا هستند. شریعتی در دورانی حکایت میکنه که من در یکی از پارک‌های لوکزامبورگ در همون پاریس یک باغی باغ یا بخشی از اون پارک که باغ ابسرواتور بود اونجا میرفتم و نشستم خودم تنها و گفتگوهای تنهایی میکردم، تأملات، تفکرات. کم کم یه همونجا که تنها بودم کم کم یه خانمی، یه دختر جوانی هم اومد و اون هم یه گوشه دیگه نشست و اون هم همینطور ساکت بود، اونطور هم در درون خودش میرفت و مانند یک فرد منضبط و یک انگار یه یوگی بود. اون هم به تأملات عمیق خودش میرفت. صحبت میکنه از همه این از این دختر جوان، از همه عناصرش صحبت میکنه، از موهای، از رنگ موهاش، از رنگ چشمهاش، از اینکه این چرا این گونه هستش و رنگ چشمهاش اون رو به دنیای جهان به یک انگار به یک مسل میبره. کاملا این زن، این دختر جوان در این قلمش در اینجا ایدئالیزه میشه، آسمانی میشه، اهورایی میشه و این حکایت رو به زیبایی نوشته. بعد از اون، بعد از سالها، باز هم در ادامه حکایت باز میگه من در گوشی در یک کافه بودم در سوئیس بود، اونجا باز تنها بودم مثل همیشه، افسرده و افسرده حال. اون طرف گوشه، در اون گوشه یک چند نفر یا جمعی نشسته بودن و خوش و خندان و میخندیدن و میگفتگو میکردن و خوشون، آدم های سطحی، آدم های همینطور علیکی خوش. این سوئیسی ها اینو مثلا یه گربه مثال میزنه، یه گربه مثلا دیشب جای گیر کرده بود تا صبح همینطور ناله میکرد و اینها. اصلا مسئله هاشون در این حد آدم های سطحی هستن. همینطور میگه منم همینطور نقد میکردم زندگی اونها رو. یه دفعه دیدم این خانم اومد، یه کسی اومد معلوم بود، بعدش آشنایی داد، نشناختمش، آشنایی داد و گفت میدونن کیم، میشناسم کیم. گفت من همونم. کدوم؟ گفت من همون خانمه هستم، همون که اون دختر جوان هستم که تو این پارک میدیدیم. میگه شرطی میگه دیگه دنیا بر سر من آوار شد. اصلا یک دفعه انگار یک احساس کردم که کاش به زمین برم، احساس کردم که از به آسمان برم. اما میگه حیف، من متاسفانه من نه خوبی عیسی رو داشتم نه بدی قارون رو، من باید روی زمین میموندم و یک متوسط معمولی میموندم و زندگی کنم. اون ایدئال، یعنی شریعتی این خانم رو یک در شرایط ایدئالیزه اون بالا میخوادش. هنگامی که میاد روی زمین برای فرو میریزه، تمام میشه، یک سطحی میشه، یک آدم علکی میشه، یک آدم علکی خوش میشه. در واقعیت برای یعنی شریعتی در این اثر، من دارم متفکر و اثر رو دارم نقد میکنم، واقعیت مورد پذیرش نیست. واقعیت باید حتما ایدئالیزه بشه، وگرنه مبتذل هستش، بی ارزش هستش. این ایدالیزه شدن واقعیت رو ما در بفکور هدایت هم میبینیم. در بفکور هدایت ما با یک زن اسیر روبرو هستیم که اون پرسوناج، اون گویند راوی داستان با او ارتباطی داره، اما همین زن اسیری در یک شرایط دیگه تبدیل به لکاته میشه و سقوط میکنه و فرو میریزه و منبع تمام بدی ها و زشتی ها میشه. چرا متفکر ما نمیتونه با واقعیت ارتباط برقرار کنه و باید حتما اگر واقعیت باید ایدئالیزه بشه؟ چرا جهان رو نمیتونیم تحمل کنیم و جهان رو بپذیریم اونگونه که هست، انسان ها رو؟ در کبیر هنگامی که ما روایت های متعدد و زیبای شریعتی رو که یک سفر اودیسه‌وار هستش حرکت میکنیم، یک رفت آمدی هستش میان زندگی روزمره و مبتذل و یک نوستالژی که از دست رفته. اگر خاطرتون باشه حکایت هایی که از مدرسه و مکتب و حوزه هایی که پدرشون و با دوستانش میرفتن و حکایت میکنن، چه معنویتی هنگامی که از استاداشون صحبت میکردن، با چه احترام و چه وقاری عشق از چشمانشون بیرون میاد. اما وقتی ما الان، ما نسل ما که راویشون هستش، نسل ما هنگامی که از استادامون صحبت میکنیم، صحبت های مبتذل، جوک ها و شکممون از خنده میگیریم، اینقدر میخندیم اشکمون از چشممون میاد. حکایت این هستش که انگار یک ابتذالی زندگی رو فرا گرفته، زندگی روزمره رو، و راوی ما که در این سفر اودیسه وارش هستش تلاش میخواد کنه که بازگرده به اون دوران خوش، به اون دوران معنوی. انگار واقعیت در همون چیزی که باید پذیرفته شه مورد پذیرش نیست. این حکایتی هستش که حکایت کبیره، حکایت شاید انسان ایرانی هستش. یعنی ما در قلم شریعتی با ابعادی عمیق از انسان ایرانی و فرهنگش، یک فرهنگی هستش که زمین رو تاریک و تیره و جای موندن نمیدونه میبینیم، یک چاه ظلمانی که باید از اون خارج شد. این رو در فرهنگ غنوسی و در عرفان ایرانی میبینیم، باید به نیستان خود بازگشت و باید پرواز کرد، چرا که مرغ باقی ملکوت هستیم. زمین جای موندن نیست، ما اسیر هستیم. حکایت ورقاء ابن سینا و حکایت های بسیاری از این هستش اینها. زمین جای موندن نیست. برای شریعتی در یک داستان دیگه باز هم از حبوط هستش این. در حبوط باز هم یک در صفحات آخر حبوط هستش، از یک حادثه، از یک اتفاق سخن میگه، خیلی برمز و راز صحبت میکنه اینجا، از یک رابطه‌ای که میان یک شخص دیگری هستش که در یک دوراهی انگار قرار گرفتن این دو نفر و متوجه، و آخرش اون شخصی که روبروش هستش میگه من تو رو رها میکنم، تو بمون تو جهان کلماتش، من به اردو میرم، نمره 20 میگه اردوی زیبایی میرم، من میخوام بیفتک بخورم، من میخوام زیر دوش برم، میخوام لذت ببرم، میخوام زندگی کنم، تو تنها بمون. و شریعتی در درون خاطر، در اعماق خاطراتش که گویی دفن شدن، این خاطر رو هم به صورت بسیار بسیار کم رنگ بهش اشاره میکنه. اینا یک نوع واکاوی و یک نوع روانکاوی اعماق این متفکر هستش که گویی در آثار شریعتی، در آثار عمیقش، زندگی باید تبعید آلیزه بشه. یه بحث در خود باز یک استعاره رویشون در کار باز در آخرین فصل کویر که تفصیلش بر کویر به کار میبره وجود داره، یک تقابلی در میان هنر و مذهب قرار میده. جمله مهم اسم این فصل فکر میکنم که مذهب دریست و هنر پنجره‌ایست. هنر و زیبایی در این نگاه، در این فضا، در تقابل با مذهب قرار میگیرن. هنر و زیبایی موجب میشه که ما در بودن، در وضعیت بودن خودمون بمونیم، جهان و زندگی رو تحمل پذیر میکنه، اما این زندان رو باز نمیکنه. تنها چیزی که زندان رو برای ما باز میکنه مذهبه، که ما رو امکان رهایی و فاصله گرفتن از این زندان میکنه. این تقابلی هستش که به خوبی ما این تقابل رو در میشد در اندیشه افلاطون ببینیم. یعنی ما صدای افلاطون رو اینجا میبینیم. جهان زمین و جهان واقعیت ارزش نه تفکر و نه توجه رو داره. بیشترین ارزش ها در مسل و ایده هاست. حکیم و فیلسوف کسی است که به ایده ها و مسل می اندیشه. و بیچاره و مصیبت زدتر از همه اون هنرمندی هستش که از جهان سایه ها میخواد عکس برداری کنه و به جهان سایه ها بپردازه. یعنی اینکه اگر حتی شما در جهان زندگی میکنید، زندگی ما که همون تصویر اون ایده ها هستش، حالا یک نفر بخواد از اون تصویر، از اون یک گلی که هستش، گل زیبا، بخواد از اون تصویر یک تصویر دیگه رو هم بگیره، چقدر از واقعیت و از حقیقت دور شده. در این نگاه هنر ما رو معطل میکنه. زندگی درگیر زندگی و دور شدن از جهان ایده ها ما رو دست و پای ما رو میبنده. این نگاه افلاطون هستش. این نگاه افلاطونی رو ما در کبیر این صدا رو میشنویم، این صدا شنیده میشه. این به باور من نقطه‌ای هستش، یا برای اینکه ما بخوایم متفکرمون رو بشناسیم، متفکری که پای در تاریخ و فرهنگ ایرانی داره. این متفکر به علتی که در درون این فضا پرورده شده، نمیتونه زندگی روزمره و انسان معمولی رو بپذیره. حتما باید این انسان معمولی باید انسانی باشه همراه با ایده، همراه با ایدئولوژی، همراه با مکتب. برای این اساس هستش که باز هم به کبیر برگردیم. در کبیر در مقاله بسیار عمیق و مهم معبد شریعتی از یک آزادی، از یک انفجارهای سخن میگه که اتفاق میفته بعد از اون همه زندگی در تاریکی. اما میگه متاسفانه من نمیتونم چشم به روشنی ببندم، روشنی بکشایم، به خاطری که من 2000 سال در تاریکی هستم. نور برای من سخته. هر جریانی، هر حرکتی، هر جوششی احساس میکنم باید برای من یادآور خاطرات هستش. اینها پارهایی از اون روانکاوی اعماقی هستش که شریعتی هنرمندانه سعی میکنه به خودشناسی خود، که خودشناسی فرهنگی خودش هستش، بپردازه. به باور من با این نگاه هستش این هاردکور که در آثار شریعتی وجود داره، به رغم این که در سخنرانی ها، در اندیشه ها، در نوشته های روزش، یعنی تقابلی میخوام بذارم، گفتگوهای تنهایی، سخنانی که در شب هستند و سخنرانی های چند ساعته او که در روز هستند، یک تقابلی رو برای شناخت شریعتی برای ما رقم میزنند. یک نوع شریعتی علیه شریعتی، یک شریعتی که در اون صدای زندگی کتمان میشه و مجبور و یا سرکوب میشه. ناگفته نماند، شریعتی به ما رو به ناتانائل و آندرشی دعوت میکنه، لذتها، غرایز در کبیر. اما چرا این صدا باید مغلوب بشه؟ چرا این صدا باید سرکوب بشه؟ چرا انسان به انسان یا انسان معمولی به تنها به خودی خود مورد پذیرش واقع نشه؟ این پرسش هایی هستش که من نه فقط از شریعتی، که شریعتی معبری است که ما راه به فرهنگ ایرانی هدایت میکنه. این توجه رو به ما میده. به رغم این که ما شعار انسان و زندگی معمولی رو میدیم، اما متوجه باشیم که این فرهنگ در عمل راه به این وضعیت این بده. ما با فرهنگی زیستیم که جهان و زمین تیره است. جهان و زمین رو به خودی خود نمیتونه این فرهنگ بپذیره، مگر اینکه یک پلی، قنطره‌ای، یک معبری باشه برای گذر کردن. به خودی خود ارزشی نداره در این فرهنگ و در فرهنگ کهنی که داشتیم. این نگاه در اندیشه شریعتی سرریز میکنه و انسانی که شریعتی میسازه یا در آثارش مورد توجه قرار میگیره انسانی هستش که انسان همراه ایدئولوژی هستش. اگر این ایدئولوژی رو از اون بگیری یک فرد مبتذل میشه، یک فرد پوک میشه، یک فرد پوچ میشه. من اینجا این بحث رو که دارم مطرح میکنم خواهش میکنم دوستان هم توجه کنن که هم من آثار شریعتی رو به اندازه خودم خوندم و هم از عناصر نیندیشیده مونده و عناصری که در یک کاری متفکر میتونن خودشون حرکت کنند و منطق خودشون داشته باشن صحبت بکنم، نه اینکه لزوماً شریعتی با این عناصر همراه هسته. یک نوع الان سطح گفتگوی من خدمت عزیزان یک نوع روانکاوی اعماق فرهنگی هستش، وگرنه ممکنه شریعتی مطمئناً دوستان میدونن در زندگی شخصی به گونه دیگر بوده، در زندگی شخصی بسیار متفاوت بوده. اما چرا این تفاوت‌ها میان خلوت و جلوت یک متفکر شکل میگیره و چرا متفکر مجبور میشه که زندگی اون بعدش رو سرکوب کنه، این ما رو راه به اون دالون و دارونهای تو در توی ذهنیت ایرانی میده. ذهنیت ایرانی که گذر قرنها و سالها رو و قرون متمادی رو از سر گذرانده. بر این اساس با این نگاه که هستش من صحبت هام رو سعی می کنم که جمع کنم و خدمت دوستان عرض کنم که با این نگاه ما در پستوی ذهن شریعتی این جدال جدی رو می بینیم. این جدالی جدال شخصی نیست، یک جدال فرهنگی و دورانی هستش. بدون توجه به این جدال که در متفکرین ما در اعماقشون هستش، از دوباره سخن از زندگی گفتن بدون اینکه این زندگی رو نقد کنیم که منظورمون واقعا کدام زندگی هستش، ممکنه باز ما راه به بیراه ببریم، ممکن است که باز هم تاریخ ما تکرار بشه. به راستی ما باید نیاز به نقد تاریخی و فرهنگی داریم و چه بهتر و چه خوبتر که با متفکران خودمون بتونیم رو در رو بشیم و این گفتگوی انتقادی رو پیش ببریم. در این گفتگوی انتقادی متوجه میشیم ما کجا هستیم، متفکر ما کجا هستش، او چگونه میبینه، ما چگونه میبینیم و خودمون رو به نوعی بهتر ببینیم، امکان نقد و رهایی رو برای خودمون فراهم کنیم. بحث من در این بخش فکر میکنم به اتمام رسیده باشه و صحبتی الان دیگه در اینجا ندارم و اگر فرصتی شد در گفتگوی که پیش اومد و پرسش هایی که اگر مطرح شدن و حد وسط خود پاسخم رو خدمت دوستان و اساتید عرض خواهم کرد. با اجازه